أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبلا. محضر مبارک و مقدس امام عصر علیه عروف تحیه ترسلا فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر بزرگوارشون و همه حضرات اهل بیت علیه مصطفی و سلام، بالاخص وجود نازنین فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی بر محمد و آل محمد ختم میکنیم. خب خوشحال هستم که صاحب توفیقش و دقنامش از چنشانله ساعت می در خدمت دوستان بزرگوار باشم. این شبیه که جلسه ما قابل استفاده باشم انشالله آنچه گفته میشه موجب اونس و الفت بیشتر ما با امام زمان علیه السلام بشه. خب عرضم خدمتتون که یکی از مباحث مهمی که در حوزه مهدویت وجود داره و انصافا باید بهش پرداخت و کار کرد بحث ادعیه و زیارات مهدویه. در بحث ادعیه و زیارات مهدوی دوستان بزرگوار باید توجه بکنن که انصافا اون چیزی که شیعه رو رشد داد یا در حوزه معارف مهدویت رو رشد داده به اصطلاح گسترش پیدا کرد، نمیدونم حالا دوستان چه سطحی هستن، یعنی میدونم سطح تخصصی هستن که از لحاظ علمی حوزوی چقدر کار کردن، چقدر تو تاریخ حوزه کار کردن، ولی اون چیزی که تشیع رو رشد داد معمولا فقه شیعه نبود. گرچه فقه شیعه فوق‌العاده مهم و فوق‌العاده اساسی و همه چیزه، ولی فقها در مرتبه بعد اینکه اومدن به اصطلاح جذابیت برای تشیع ایجاد شد، بعدا اومدن در این شیعه رو مبرهن کردن، به اصطلاح نظاممند کردن، احکام رو بیان کردن. بهتر من عرض بکنم خدمتتون. ببین بزرگواران، شما دیدید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که حرکت شروع کردن، محمد و محمد، روز اول نبی اکرم نیمدن و بیان مردم جمع بشین احکام نماز میخوام براتون بگم، احکام روزه میخوام براتون بگم، فروع دین فلان چیز، بهمان چیز، چی چی اصول دین، این اموره. نه، نبی اکرم سلام رحمت الله روز اولی که ورود پیدا کردن اومدن چیکار کردن؟ اومدن با اخلاق و با اون لطافت های دینی دین رو به یک مرحله رسوندن، اومدن با جذب قلوب دلها رو به سمت خودشون جلب کردند و مردم رو نرم کردند، بعدن اومدن احکام و فقه رو بیان کردند. تو مهدویت هم همین قضیه مهمه. ما خیلی اوقات وقتی که میخوایم مهدویت رو وارد بشیم، روز اول میام برای مخاطب و میگیم آقای مخاطب گوش بده، میخوام برات بگم امام زمان علیه السلام به این دلیل به این دلیل به این دلیل وجود دارد، امام زمان حتما طول عمرش فلان مقدار است، امام زمان نمیدونم چه ظهور خواهد کرد، چه مفصلا میگیم، نمیخوام بگم نجیم، فقط ما اشتباهمون برای اینکه روز اول میخوایم بیایم ذهن مخاطب رو درگیر بکنیم، در حالی که اصطلاحا میگن نبی اکرم قبل از اینکه عقل ها رو تسخیر بکنن چه تسخیر کردن؟ دل ها رو تسخیر کردن. و این دل ها در حوزه ادعیه و زیارات مهدویت چی میشه؟ تسخیر میشه و در حقیقت تو مشت شما قرار میگیره. ببینید غالب افرادی که مثلا حالا تو زمان مثلا فعلی ما اینها مثلا یک گرایش مثلا به دین پیدا کردن، با نگاه به عمل بزرگان بود، اول دلشون تسخیر شد، خیلی حرف آقای بهجت رو نشنیدن، ولی اون رفتار آقای بهجت رو، اون به اصطلاح مثلا سکون و اون وقار و اون جذابیت آقای بهجت دیدن و علاقه مند به آقای بهجت شدن. از زیارت کارش اینه که لحظه اول مخاطب رو جذب اون معارف بکنه، حالا که جذب شد تو مرتبه بعدی شما چیکار میکنید؟ معارف بهش آموزش میدید. پس اولین فرق، ببینید من حالا بذارید من یه بذارید بحث نظام من برم جلو،
ما در این بحث اولین چیزی که وارد میشه بحث ضرورت پرداختن به مباحث عدیه و زیاراته. دقت کردید؟ اولین بحثی که توی کلیات بحث عدیه و زیارات بحث میکنیم به چه دلیل باید به عدیه و زیارات پرداخت، با توجه به این که ما حجم عظیمی از معارف مهدویت رو در حوزه روایات داریم. سوال مشخص چه شد؟ با وجود این که ما اینقدر حدود 2500 تا حدیث تو حوزه مهدویت داریم، چه باید بریم سراغ عدیه و زیارات؟ چه نیاز به عدیه و زیارات هست؟ بله؟ این همه حدیث هست دیگه. عدیه و زیارات چه باید بحث کرد؟ میگیم آقا جان یک سری ویژگی های عدیه و زیارات نسبت به روایات دارن که یک اولین ویژگی عدیه و زیارات نسبت به روایات چی بود؟ اینه که عدیه و زیارات در مقام مقدم بر روایتن. چرا مقدم بر روایتن؟ چون در عدیه و زیارات شما دارید چیکار میکنید؟ اول دلها رو به سمت امام السلام الله رو دارید جذب میکنید. شما اگر که کسی مثلا اومد به شما گفت من خانم فلان مشکلی دارم، گیر کردم، چه کنم تو زندگی، بهش بگید آقا تو هر شب چیکار بکن؟ توسل به امام السلام الله رو داشته باش. یا یعنی چی باید بگم؟ بو آقا هر شب بشین زیارت آل یاسین بخون. حالا این وقتی زیارت آل یاسین هر شب خوند و اون سبانی زیارت پیدا کرد و معنود شد، کم کم دلش نسبت به امام نرم میشه، کم کم با امام اونس پیدا میکنه. حالا که جذبه به امام شد، بیبرش بگو آقا جان حالا بگم. حالا که این ذهنش به اصطلاح چی میگن یک زمین آماده ای شد، برش بگو حالا برش بگم امام زمان علیه الصلاه و السلام این ویژگی داره، این جوریه، از گناه بدش میاد، از عمل خیر خوشش میاد، مثلا نمیدونم خدمت داد بکنم که امام فرزند چیه، نمیدونم چیکار کرده، طول عمره چیه. من اونی که میخواد تو مواسم مهدویت بگید تو حوزه بعدی باید بگید، نه تو حوزه اول. پس اول من طرف با عدیه و زیارات جذبش میکنیم و بعد وارد به اصلاح خدمت داد بکنم که مثلا موارد مهدویتی که تو روایات هست رو برای مخاطب بیان میکنیم. خب پس نقطه اول مشخص شد انشاءالله. عدیه و زیارات اون عرفان مهدویتن، عدیه و زیارات اون لطافت مهدویت و اون جذابیتی هستن که میتونن مردم رو به این سمت جذب و جلب بکنن. نقطه دومی که عرض بکنم خدمتون به همین جد، اینجا من یک پرانتزی باز بکنم خدمت دوستان، اینه که در عدیه و زیارات ما اینه یک مجموعه به هم پیوسته است. میدونیم ارزم چیه؟ حالا تو همین قسمت بنویسن، تو همین قسمت اول بنویسید، اینه یک مجموعه یک گسسته از هم نیست. یعنی یک مثل این که امام سلام الله علیه میخواستن تو عدیه و زیارات کلیت عدیه و زیارات رو وارد بشن، نمیخواستن جز جزش بکنن. میدونیم میخواهم چه عرض بکنم خدمتون؟ شما بگن آقا آب گوشت. بعد میگن آب گوشت یعنی چی؟ یعنی که چیزی که گوشت داشته باشه، آب داشته باشه، سیب زمینی داشته باشه، نخود، لوبیا، نمک، لوبیا گوجه، نمک، ادویه، چی همش رو هم داشته باشه، درسته؟ آه. شما هیچ وقت آب گوشت نمیشه به تحلیلش بکنید. بیا نه ما امروز میخوایم در مورد نخود آب گوشت بحث بکنیم. نخود آب گوشت مثلا برای چی بشیم؟ نخود آب گوشت یه بررسی مفصل اصلا جدا بکنیم، جدا به خود مخاطب بدیم. نه نخود نمیشه جدا بکنید و جدا به خود مخاطب بدید. لوبیا رو من جدا به خود مخاطب بدم، آبش هم یعنی آبش رو برو برای خودت فلان بخور، فلان توی بدن چی میشه؟ نه اینا بچه با هم جمع میشه یک مجموعه خوشتم و به اصطلاح چی میگن عالی و قابل استفاده میشه. ها میخوام بگم تو عدیه و زیارات بعضی اوقات برای خود ما اینطور میشه، یعنی نگاه به دعا و زیارت میکنیم، وارد میشیم میگه خودم بله این دعا رو ما دیدیم، آقا این دعا رو بکنید، این جمله دعا چقدر این جمله شروع میکنه مثلا یه بحثی رو و این جمله رو به تنهایی میخوام به خورده مخاطب بدیم. نمیخوام بگم تنهایی بحث نکنیم، ما بنده حالا توی قسمت های بحث هم وارد میشم و خواهید دید حالا یک سری دعاها رو من بحث میکنم به تنهایی، ولی عرضم اینه دعا رو به مجموع یعنی با کلیت دعا و همش بعد تحویل مخاطب داده بشه. یعنی اونی که در لسان شارع بوده، در زبان معصوم بوده، اون کار اولی که امام می‌خواستن بکنن را به خلاف روایت که می‌خواستن بیان تک تک مثلا وارد بشن، می‌خوان این یک مجموعه کامل رو برای مخاطب چیکار بکنن؟ عرضه بکنن. عرضه مشخصه چی می‌خوام بگم که بله خانم می‌گوزید بله آقای دقت کردی؟ ببینید دقت فرمایید روایات چه تأثیر گذاری برای مخاطب دارن؟ در حوزه بینش تأثیر گذارن. عدیه و زیارات در چه حوزه مخاطب رو عوض میکنن؟ در حوزه گرایش. بله چه؟ اون تو حوزه تفکر عقل، این تو حوزه چیه؟ قلب و دل. اینجا که مشخصه که حالا یه وقت از من یک دعا رو برمیدارم، میگم ببین آقا جان دعای سلامتی امام رضا علیه الصلاه و السلام، اللهم کن لولی یک. خب آقا بسم الله، این کن یعنی چی؟ یعنی باش. خب این کن چه صیغه‌ایه؟ حالا این کن چیه؟ چون میگم آقا رو بحث نماز کن کردن، یه مفصل مثلا بحث میکنم به این قضیه. خب بس آقا فهمیدید؟ تموم شد. خداحافظ شما. یه دعایی چی شد؟ من نفهمدم آقا، تو یه کلمه از این دعا بیرون کشیدی اومدی بحث کردی. نمیخوام میگم بحث نکنیم، ما تو شرح دعا بحث میکنیم ما، ولی اونی که دیگه به مخاطب نهایت کار میگه، بگه آقای مخاطب بحث من این نیست که بیام روی کلمه بشنم یه دعا برای تو بحث بکنم. من میخوام یه کاری انجام بدم که تو علاقه من دیده مجموع دعا بشی. تو باید با این مجموع مرتبط بشی، نه باید با تک تک اجزاء دعا مرتبط فقط بشی. چرا؟ چون که این دعا مثال تکرار میکنم، مثال خودم رو، یک غذای کامله که معصوم سلام الله علیه این غذا رو چیکار کرده؟ عرضه به ما کرده و میگه همش رو برو بخور، همش رو هم با هم بخور، نیمه کارم نخور. مثل نمازی که ما میخونیم، ما بگیم من نماز میخوام امروز من دوستم تشبیهات احرام بخوانم، فردا دوستم رکوع بخوانم، پس فردا دوستم سجده انجام بدم، پس این فردا دوستم تشهد سلام انجام بدم. میگه نه نمیشه، ما مجموعه کاملش رو از تو میخوایم، نه اینکه تک تک اجزا رو از تو بخوایم. هر دعایی، هر دعا برای خودش یک مجموعه کامله، نه همین دعاها، نه هر دعایی. مثلا شما آل یاسین رو برای مخاطب گفتید، باید به مخاطب القا بکنید که تو باید با این آل یاسین باید هر روز مثلا مرتبط باشی، هفته یک بار باید مرتبط باشی. نه اینکه مثلا بگو آقا جان حالا بسیار خوب، آقا جان من میخوام بیام برای تو بحث بکنم. یعنی ما خیلی وقت تو بحثا اینجوری وارد میشیم، یعنی جوری وارد میشیم که مخاطب تو گفتگوش بتونه از دعا استفاده بکنه، تو منازعش از دعا استفاده بکنه، تو بحثش استفاده بکنه. نه من اینا نمیخوام بگم، من نمیخوام اون با مخاطب این کار انجام بدیم. بحث ما پژوهش دعا نیست، بحث ما خوردن دعاست، بحث ما استفاده از مجموع دعاست، نه اینکه بادم بیاد روی لغات. ببینید ائمه نمیخواستن این دعا رو بیان بکنن که شما بیاد محقق بشید در حوزه دعا. من یک محقق قوی شدم در حوزه دعاشناسی، میگم با این دعا کلمه چه اون دعا چی شده اون دعا. نه این نیست که امام مثل که مخواستن این دعا رو بدن به شما که بخورید و استفاده بکنید، به خلاف فقهه. در حوزه فقه میگه تفقه و مثلا برید نمیدن علینا به الغاء الاصول علیکم به تفریع. ما اصلا میگیم شما برید فروعات پیدا بکنید، برید اینا تجزیه بکنید، بفهمید چی میخواد بگه، هر کلمه رو استدلال بکنید، مباحث مختلف توش بیارید، این خیلی فرق میکنه. ولی دعا به هیچ مجموع کامل دیگه با هم بگید استفاده بکن بخون بشه جونه. اول چیزی که امام تو دعا از ما خواستن دعا خوندن، دعا خوردن، استفاده از دعاست. بله البته تو حوزه بعدی ما وارد میشیم توی بگید اجزای دعا بحث کردن، بالاخره دعا رو بهتر بفهمیم امام چی میخواستن بگن، معنیش چیه هست. ولی اولین کار و مهمترین کار چیه؟ اینه که ما این مجموع آبگوش رو بخوریم. دقیقا فهمید ادم چی شد؟ اول ما باید نماز چکار بکنیم؟ بخوانیم. بله البته در خیلی که نماز خوندیم یک سری مواضع هم نسبت به اجزای نماز، نسبت به ارکان نماز، نسبت به افعال نماز بحث هم میکنیم. این هم توش مشکل مانده. بله ولی ایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. این دعا باید با تمام وجود انسان باید عجیم بشه. این اول از ما خواستن و این مجموع هم به کلی از ما خواستن، نه جز جز ترکیبی، نه همش تو با هم از ما خواستن. امام مثل روز اول وقتی دعا رو گفتن میخواستن مردم برن دعا رو چکار بکنن؟ بخوانند، با کلیت دعا اونس بگیرن. دقت فهمید ازم چه شد؟ بخلاف حدیث، تو حدیث امام نمیخواستن که مردم برن با کلیت حدیث اونس بگیرن. چه نمیخوام بگم نمیخواستن دعا، میخوام این قصد اولیه امامی نبوده. قصد اولیه امام بوده که با خوندن این حدیث مردم معارفشون زیاد بشه، برن تبلیغ بکنن، برن بحث بکنن. ما متاسفانه خیلی وقت اینطور نیستیم. تو ادیه اوزا میگیم آقا ما ادیه اوزا یاد بگیم آقا برای مخاطب بریم بجیم. نه بابا این به چه درد ما میخوره؟ یعنی اول مثل که ما میخوام یک استفاده ابزاری از این دعا و زیارت بکنیم، اول میخوام دعا رو بگیریم بریم بجیم. نه اول بگیر خودت استفاده بکن، جان سیراب که شد و خود مردم چی میشن بالاخره از اون فیوزات تو استفاده خواهند کرد. پس انشاءالله مشخص شد عرض بنده چیه. دقت هم دیگه در این ها مشکل بود، من حتی خودم چه بیانه بگم و خیلی فکر کردم باید چجوری باید بگم اون که تو ذهنم چجوری منتقل بکنم، ولی میگم به ذهنم میخوره که حالا با توجه به این مباحث گفته شده باشه. اما نکته دوم تو ازیه و زیارات و فرقش با زیارات و فرقش با روایات، ببین دوستان بزرگوار و عزیز، از یه وضعی یادت در دست مردم هستند، به خلاف بگید روایات احادیث تو دست مردم نیستن. چند نفر از شما کتاب بهار الانوار دارید تو خونه؟ چند نفر از شما وسایل شیعه دارید؟ چند نفر از شما امام عدت دایی دارید؟ چند نفر ندن دیگه، ولی کمکم بکنید. کتاب مفاتیح تو خونه همه ما هست، راحت مراجعه میکنید. پس نکته سوم و ویژگی سوم ادعیه و زیارات نسبت به روایات اینه که در دسترس مردم هستن، در دسترس ما هستن. این خیلی کار ما رو راحت میکنه. هر لحظه خواستین بهش مراجعه میکنید، استفاده میکنید. ویژگی چهارم ادعیه و زیارات، سوم ها، سوم خودم خلاص صد میذارم نشد مثل حواس شما جمع شد. فشمی شهر دیگه هستم، حواس نمیاد اصفهان. اما ویژگی سوم، ویژگی سوم ادعیه و زیارات اینه که مراجعه به اونها دائما اتفاق میفته. ببینید یه وقت شما یه حدیثی بخونید، درست شد؟ این حدیث خوندی رفت تا 5 سال بعد به مرتبه با این حدیث اتفاقا گذرت بخوره. ولی دعای ندبر هر هفته چیه؟ خوش مواجه میشید. یعنی مواجهه ما و مردم با ادعیه و زیارات چیه؟ خیلی زیاده، به خلاف روایات. شما امروز مثلا مربی هستید، میرید یه جای بحث میکنید، با چند تا دعا میاد بحث خودتون رو اثبات میکنید. همین که بحث رو گفتی با دعا اثبات کردید، مردم هرچه مثلا خدمت رو آدم که آل یاسین خوندن به اون فقره که شما بحث کردید رسیدن، یاد به اون بحث شما میفتن. یه عجب نکته خوبی گفت، میگه چقدر قشنگ بود، چقدر بحث جذابی بود، چقدر قابل استفاده بود. هر بار هی براشون تکرار میشه، چون دائما مردم با ادعیه و زیارات چه هستن؟ مواجه هستن. هم در دسته چشمونه، هر لحظه خواستن مراجعه میکنن، استفاده میکنن، همون که الزاما با چیه یه برخورد دائمی دارن. دقت هم کردم چی شد؟ به خلاف احادیث که اینطور نیستن معمولا. ویژگی بعدی دعا و زیارت اینه که تقریبا ما تحریف در دعا و زیارت نداریم، ولی در روایات داریم. تحریف، تحریف، بله تحریف، تحریف نه، تحریف. ما تحریف در دعا و زیارت تقریبا نداریم. تحریف یعنی که عوض بشه، منحرف بشه، دعا از اون به اصطلاح جعل مثلا بشه. ما روایات جعلی داریم، ولی از یه جعلی تقریبا نداریم. حالا اینکه میگم تقریبا نداریم، یه توضیح میخواد باید خدمت رو عرض بکنم. چرا میگم کامل؟ اولا چرا تحریف در روایات نیست و در ادعیه، در روایات هست و در ادعیه نیست، در زیارات نیست؟ به این جهت که انگیزه تحریف در دعا نیست، ولی انگیزه تحریف در روایت هست. بنده اهل فلان شهر هستم، دقت فرمودید؟ چون اهل فلان شهر هستم، فردا تبلیغ میکنم، میگم بله آقا از نبی اکرم شنیدم که پیغمبر فرمودن اهالی آن شهر از یاوران مهدی ما هستند. برای چی حرف میزنم؟ برای که شهر خودم ارزش و اهمیتش قوی بشه، زیاد بشه، مردم میل پیدا بکنن بیان تو شهر ما، نمیدونم اونجا زمین مثلا گرون بشه، کاسه من بهتر بگرده، مردم هر کس در آخر زمان به فلان شهر، اینا رو گفتن ده، که هم خدمت رو میکنم گفته شده، هر کس در آخر زمان در فلان شهر رفت آمد داشته باشه، این نمیدونم امید است چه، نمیدونم برای چه حرفا دارم میزنم؟ اینو بو میگه این حادثه، انگیزه برای تحریفش هست. مهدی من صلب مثلا فلان شخص است. برای چی میگم؟ برای اینکه بگم از خانواده من یه جوری به خودم منسوبش بکنم. تو عباسیان همین کارو کردن دیگه. برای اینکه میگم ما ابوه مرتب دیدی اسمشون مهدی میذاشتن. مهدی تو برای اینکه میگم اون مهدی که پیغمبر بود ما هستیم. هی هم میخواستن احادیث تحریف بشه برای اینکه بگرده به سمت خودشون. همین الان دارن فرقه اینها بیان حدیث جعل میکنن دیگه. یا احادیثی که اصلا هیچ ربطی نداره و یا منحرفه رو اصلا سند نداره، اینا دارن به نفع خود میدن استناد میکنن که آقا مثلا ما اون مثلا یمانی اصل ظهوریم، یا مثلا ما هستیم اون شخصی که قراره مثلا در زمان ظهور سلام الله علیه و امام زمان سلام الله علیه فلان کار انجام بده. پس در احادیث انگیزه تحریف هست، ولی در بگید دعا و زیارت انگیزه نیست که بنده بخوام بیام بله یک جلی انجام بدم که شما گفتگو با امام زمان مثلا یه جور دیگه بشه. حالا مثلا چه فایده داره برای من که شما با امام زمان چه جوری حرف بزنید، با خدا چه جوری حرف بزنید، بیام این تعریف چه تعریفی روش انجام بدم؟ میدونی ارزم چیه؟ من میخوام بگم در دعا انگیزه ای برای اینکه شخص بخواد بیاد دعا رو عوض بکنه نیست، برای اینکه واقعش نفعی به من نمیرسه که شما با خدا اینجوری حرف بزنید یا اونجوری حرف بزنید. دقت فرمودید؟ حالا اینی که گفتم تقریبا تحریف نیست، چرا؟ ما بعضی به نوزی در جنه از هر هزار تا دعا یه دعا داریم که این دعا ممکن دعای معصور از جانب معصوم نباشه. مثلا میگم خدمتون فلان عالم بزرگوار یک سری قطعات دعایی پیدا کرده باشه که اینا از کتب مختلف چرا مثلا یه دعایی مثلا سه خط دعا پیدا کرده و میدونید این دعا سه خط نبوده، خیلی بیشتر بوده، خیلیش از بین رفته تو طول تاریخ. و اون آقا من اشکا کنه همه رو هم جمع کرده یه دعا تر کرده. اینا ما داریم چرا؟ مقام سید بعضی وقت این کاری کردن، منشآت سید میان سید ابن طاووس این کاری، ولی این نیست که اینا جعلی نیست ها، ولی اینا جمع بین مثلا بعضی از ادعیه هست، اینا ممکن داشته باشیم، ولی تو روایات زیاد داریم متاسفانه. خیلی فهم میکنه، ولی این که معصوم رو قرآن کریم میگه الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یک کلام از کلام خدا جلو عقب معصوم نمیفته. معصوم هرچه میگه با علم به واقع داره میگه، بعد فرق نمیکنه. دعا هیچ فقط دعا فکر نکنید که حالا بعد خدمتتون از خوان که میرسه بهش میگه خدمتتون، فقط هیچ وقت ما خیلی کمه تو این کلام، خیلی کمه. من توی همین یه جای تدریس هم دیشب من دیر ساعت اونجا بودم، اونجا 32 جلسه بودن. حالا شما چند جلسه هستید؟ 6 جلسه. فقط فهمید که حالا بس 32 جلسه اونجا میخواد 6 جلسه اینجا گفته بشه. خیلی وقت میکنم ولی بعد مفصل براتون میگفتم مثلا دعا تمامش یه واو در دعا چند وجهش مهمه برای ما. یه واو یک کلمه در دعا اینجوری یا اونجوری برامون مهمه، اینا همش دعای معصور لسان وحیه، با قرآن فرقی نمیکنه برامون. نه اون فهم میکنه. حالا میگم خدمتتون چون که میگن در حق هم دعا میگه سه دعا داریم که دعای عامه که میگن همه مردم دعا بکنن، هر زبانی مثلا لوری ترکی اسپانی نمیدونم شیرازی آقا هر جور دوست داری، هیچ ترتیبی یا آدابی مجون، هر چی میخواهد دل تنگت بگو اینو داریم. ولی یه وقت یه قسمت ضابطه برش میذارن، اون خیلی فهم بکنه. پس اینم نکته بعدیشو توی یعنی چی میگن به اسم ویژگی دعا و زیارت بر روایت. ویژگی بعدی خوب دقت کنید، ویژگی پنجم میشه بسیار. حالا شما یکی جور نپیدید بیشتر، حالا اون موقع من یکی چیز کم شما این خیلی بله بله این شما رو هم میگن نامرئی هم بله اون جواب هم بله اونایی میفهمن که عشق کامل به امام زمان داشته باشن. پس معنی که شما عشق کامل نیست. فقط چه اینا. اونایی میبینن اینا رو چه چیز باشن. خوشا به سعادت و خوشا به سعادت چه چیزی که واقعا میتونن ببینن. نه ما خدمت عرض بکنم چه ویژگی بعدی. این بزرگوار چه از کام خدمتی که دوست داشته باشی؟ بله میدونم بخوام چجور بگم که شما خوشتون میاد. عزیزی خدا باید خوش بگم. این بوجه اکباران دقیقه فهم بگید اول عنوانش بینید سه من توضیح بر خدمت را بکنم. بینید حجم عظیم معارف در روایات در عدیه و زیاره، حجم عظیم معارف در از یه و زیارت. چی میخوام بگم دقت بکنید، این حجم عظیم هم کمن و هم کیفن، کمن و کیفن. از نظر کمی چطور حجم عظیم معارف هست، از نظر کیفی چطور حجم عظیم معارف هست. از نظر کمی حجم عظیم معارفت به این معنا، یک دعای اللهم کن لولی یک رو خانم بزرگوار شما بردارید تجزیه بکنید، 20 تا حدیث روش در میاد. ببینید یک دعاشون حفظ کردید. ولی در ضمن دعا 20 حدیث چه شما حفظ شدید. یک مثلا جامعه شبیه برداری، تو این جامعه شبیه لاغل 1000 تا حدیث نشوش در بیاد. جامعه حفظ کردید 1000 تا حدیث حفظ کردید. یک زیارت عالی یاسین حفظ کردید حداقل 100 تا حدیث حفظ کردید. ببینید؟ یعنی با یک روایت که شما حفظ میکنید یا برای مردم میگید، دارید بسیاری از معارف دارید برش بیان میکنید. این ناخودآگاه دارید یک به اصطلاح حجمی زیادی از معارف دارید به مخاطب دارید تلقین میکنید. یعنی کمیتاً از نظر کمی مخاطب آگاه به بسیاری از مباحث مهدویت میشه. حالا کیفیتاً به چه معنایی هنچی کیفی؟ شما میدونید که ائمه ما در زمان فعلی ما نبودن. که الان بنده راحت جب بدن به شما بحث بکنم دیگم اونم مقام امام در عالم هستی اینه. بله؟ امام یک زمانی زندگی میکنه که دو تا اشکال جدی وجود داره. اشکال اول یعنی محیط امام، محیطی که اشکال اولی که درش وجود داره اختناق شدیده. اختناق زندگی میکنه امام. تو این اختناق شدید امام بخواد بگه آقا من چه هستم، من چی هستم، من فلان بهمان هستم، میشم چه حرف امام بزنه؟ فضای تقیه اقتضا میکند که امام هیچی از خودش نتونه بشه. فقط فرمودید اونجا در اون زمان مصلحت نیست که از پرده برون افتد لاز. یعنی امام نمیتونه از خودش حرفی بزنه که بیان شخص و شأن خودش بکنه که امام چی بخواد بشه؟ من نمونه خدمت رو عرض بکنم. مثلا از امام کاظم سلام الله علیه شخصی سوالی میپرسه. یک مسئله فقهی میپرسه. درست شد؟ یه آقا بخشی یه سوال دارم. بعد داریم که آقا امام به راستشون نگاه شدن. به چپشون نگاه شدن. دیدن چیزی نیست. گفتن جوابت اینه. بشید برو وای نسته اینجا. یعنی اینقدر فضا خطرناکه. که امام حق پاسخگویی به مسائل مردم هم نداره بعضی اوقات. به در زمان امام هادی امام عسکری شنیدید که طرف بلند میشه میگه من روغن فروشم، به بهانه روغن فروشی تاب میخوره در خانه امام، بعد مثلا ظرف روغن میده، بعد زیر مثلا روغن رو چیکار کرده؟ سارجه سازی کرده، یه شخصی تو اساش سارجه سازی میکنه. یعنی این قد فضا سنگینه که امام حق است. وقت امام بیدیم یا خدا مثلا ما اهل بیت چی هستیم فلان این بهمان این خلیفه خدا هستیم، در زمانی که اونا بودن ما خلیفه هستیم، امام بیاد حق اصلا چی میگن بتن همچین حرفی بدن و ابراز وجود میکنی نسبت به خلفا چی بخواد بگی؟ امام کاظم علیه السلام این دوستانی چی میگم خیلی قضیه حساس. ما بعض اوقات بعضی از جریان ها هستن تو فضای فعلی کشور ما هیچ ملاحظه ای ندارن. بعضی اوقات ما داریم خود امام کاظم سلام الله علیه یه موقعی رفتن پیش هارون لعنت الله علیه چه کثیف‌ترین خلیفه عباسی و بهش گفتن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. این حرفو چی داره به چی میزنه؟ امام کاظم به هارون دارن میزنن. بله؟ بله بله اصلا به ما گفتن حق نداری خاطر اهل بودن. بله ما هم نگید فقط نسبت به جد. ولی ببین چقدر فضا خطرناکه و چقدر اینا صفاک بیان نسبت به ائمه و امام چقدر باید ملاحظه میکن که شیعه حفظ نمونه چون بودم به خلیفه بودم تو امیر مؤمنین قبولت داریم، تو امیر مؤمنین هستی. ببینید چقدر فضا خطرناکه. وقت امام تو اون فضا بخوام بیان خودشو معرفی بکنن، بخوام بیان معارف شیعه برم بکنن. اینجاست که امام اومدن در قالب ادعیه چیکار کردن؟ توحید رو گفتن، معاد رو بیان کردن، معارف شیعه رو بیان کردن، امام شناسی رو بیان کردن و تا آخر دقت هم دادن چی شد؟ اما نکته دوم، پس از نظر کیفی ببین چقدر قوی میشه. اما نکته دوم اینه که بابا مشکلی که زمان امام وجود داشت این بود که مردم ظرفیت فهم معارف نداشتند. مردم ضعیف، مردم چی میفهمیدن؟ اگه امام از بالا هم فشارشون نبود از پایین مردم چی میفهمیدن؟ شنیدید شاید نمیدونم معروفه دیگه، میگن که یه موقع ابی عبدالله سلام الله علیه با ابن عباس، من تو مسجد بودم، امام حسین با ابن عباس، ابن عباس هم از خواص انصافا آدم خوبی هم هست، الان من اجمالا آدم خوبی. تو مسجد بایستدن یه عرب وارد مسجد میشه، تو مسجد النبی میاد پیش ابن عباس، میگه ابن عباس سوال، میگه سوال چیه؟ یه سوال فقهی، یک مسئله شرعی میپرسه. بعد امام حسین پیش دستی میکنن جواب میدن. امام حسین قبل از اینکه اون ابن عباس جواب بده به مصلحت امام حسین جواب میدن. حالا یا مقدم مثلا اشتباه جواب نده، هر چی بوده امام مقدمه دادن جواب میدن. بعد این عربه رو میگه به امام حسین، میگه از چون نپرسیدم، دم از ابن عباس نپرسیدم. خیلی عجیبه ها، یعنی امام حسین به عنوان یک آخوند مسئله گو هم قبولش ندارن تو اون فضا. بعد امام بخواد بیاد معارف چی برای مردم بگه، برای مردم امیرالمومنین بلند میشه آقا سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید قبل از اینکه من نبینید، من میگم آقا موهای سر من چند تا واقعه شما. تو فضا امام بخواد بیاد معارف توحیدی و نمیدونم معارف امامت و ولایت برای مردم بگه، آقا چی میفهمن؟ بعد امام اینجا میاد چیکار میکنه؟ در قالب دعا بیان میکنه، میگه من به خدا حق در فکر نمیفهمم چی، خدایا تو و میشه. و هر چی بخواد بگه امام چیکار میکنه؟ اونجا بیان میکنه. اون سخن در اضافه بر این چه؟ اضافه بر این چه؟ بابا ولی اون که مردم خیلی خیلی قلبی هم باشن، مثلا فرض فرمایید که مردم زمان ما مردم زمان ما باشن، مثل مراجع تقلید ما باشن، خوبه؟ فرض فرمایید مثلا در زمان امام صادق یا در زمان مثلا سایر اهل بیت همه مردم مرجع تقلید نیستن، پای درس امام میشستن. باز دعا گفتگوی امام با خداست، ولی روایت گفتگوی امام با بگی مردمه. و انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. و امام به قدر عقل ها با مردم سخن میگه، به قدر عقول با مردم سخن میگه. اگه با خدا بخواد سخن بگه دیگه هیچ حد و مرزی درش نیست، به خلاف اینکه بخواد با مردم سخن بگه، با مردم سخن بگه به قدر عقل مردم سخن میگه، با خدا سخن بگه دیگه هیچ محدودیتی درش نیست. پس دعا خیلی آقا مهمه، خیلی خیلی ادعیه و زیارات معارف عظیمی درش هست که فقط هم تو اونهاست، یعنی شما جدیه پیدا نمی کنید تو روایات. صحیفه سجاده رو ببینید، انصافا بی نظیره. صحیفه سجاده انصافا بی نظیره، از هر جنبه بگید بی نظیره. اوج معارفه. چقدر امام سجاد سلام الله علیه تون 35 سال بعد از امام حسین دوران خفقان شدیده، بعد از اینکه یزید کربلا رو ایجاد کرد، واقعی حره رو ایجاد کرد، کربلا رو به لسه آتش کشید، به منجنیک کشید. بعد امام سجاد سلام الله علیه توی دوران زندگی میکنه، صحیفه سجادی بیان میکنن و عجب معارف عظیمی توی این صحیفه میکن. این از معارفش. از اونجا به قدری لحن این صحیفه عالیه که اوج عرفان شیعه تو از صحیفه سجادی است. اوجش یه موقعی شهید مطهری میگفتن که خدمت علامه بودیم، علامه طباطبایی، بعد خانوی کربن اونجا بود. خانوی کربن میدین چی بود؟ چه فیلسوفی بود که با علامه آشنا شد، اومد ایران مراودی. بعد گفت علامه بهش گفتن که آقای کربن، ما هر موقع که عشقمون فریاد میششه بلند میشیم صحیفه میکنیم آرام میگیریم، شما چیکار میکنید؟ علامه به خانوی کربن گفتن هر وقت عشق ما فریاد میششه بلند میشیم صحیفه میکنیم آرام میگیم، تو چی کار میکنی؟ شهید مطهری میگه دم خانوی کربن قرمز شد، هیچی نگفت. بعد چند لحظه سکوت گفت که آی علامه، ما هم صحیفه میکنیم. گفت من هم صحیفه میکنم. و بعد شهید مطهری میگه من دو بار خودم دیدم که خانوی کربن نشسته بود گوشه اتاق صحیفه میخونده، های های گریه میشد. دقیق کردی؟ دعا اینجوری، اون لطافتی که تو دعا هست انصافا خیلی عجیبه. حالا غیر از حجم عظیم معارفش کنم که عرض کردن خدمت دار جزیم آقایان میگم به یه موقعی با یکی از آقایان اهل سنت که از مفتی اهل سنت و بزرگان اهل سنت با هم یه سفر دریایی داشتیم. بعد میگم به مناسبت من صحیفه تو جیبم بود، گفتم چند تا دعا برات بخونم از صحیفه سجادیه. گفتم چند تا دعا براش خوندم، برای اون مفتی، یعنی برای بزرگ سنی ها که مال ایدام کجا بود، تو زهر نیم کشور عربی بود، گفت که برش خوندم، گفت تو چشتی جلو همه داد زد. گفت من جا خوردم. گفت به خدا قسم ما تو اهل سنت هیچ نداریم، اسمون خالی خالی، گنجینه عظیمی از معارف ما تو دعاهای ما، و ما متاسفانه با دعا خیلی داریم بازی میکنیم. آقا بشین دعا بکنیم، دعا میگن همین. تا دیگه کاش همون رو انجام دادیم. لاغت تو اسپان
من یادم میاد قدیم تو اصفهان انصافا مردم خیلی به دعا اهمیت میدادن. الان اینا متاسفانه بعضی وقت احساس میکنم که خیلی کم نشده. حالا مثل قدیم یادم فکر نمیکنم باشه. قدیم بالا میشن از شرایط اسواق میدن اینجا تخت فولاد حاج آقا مهدی مظاهری دعا کوبل میخوندن شبای جمعه نصف شب از اسواق میان که شبای جمعه اینجا باشن و میخوندن. خب بگذاریم اونجا. عرضم خدمتتون که نقطه بعدی پس از بحث اول ما عبور بکنیم حالا دیگه نکنم چه خدمت رو گفتم الان چیز دیگه هم از که من دیگه زد میشم ولی اصلا خدمت دیگه بودم که آقا یک دعا ممکن صد تا حدیث توش بشه گویم تو یک دعا خیلی معارف یعنی همه جمع شده مثل که مثلا صد تا حدیث جمع کردن دقیقا فهمتی با هم مخلوط کردن شده یه دعای کوچولو که شما استفاده میکنی. اما نکته بعدی دعا یعنی چی؟ زیارت یعنی چی؟ باید خیلی گوش بدید.
معنای دعا و زیارت چیست؟ دعا رو معنا کردن که از دعا الرغبت الى الله بله بنویسم پس معنای دعا چیه الرغبت الى الله این میشه دعا دقیق کردیم شوق به سمت خدا این حالت اشتیاق و شوق به سمت خدا رو میگن چی؟ زیارت چیه؟ زیارت رو در لغت معنا کردن که از زیارت زیارت معنا چیه؟ العدول عجب تعبیر قشنگی العدول عن الغير العدول عن الغير
نوشتی عدول یعنی چی؟ برگشتن از غیر حالا دقت کرد که چرا در دعاهای ما همش آمیخته به زیارته؟ شما هر دعایی که تو دعاهای ما نگاهش بکنید این دعا دعای صرف نیست دعاییز همراه با زیارت مخلوط به زیارته به این جهت که شما در مقدمه ای که میخواید دعا انجام بدید لاجرم باید چیکار کرده باشید؟ زیارت کرده باشید. کسی میتواند دعا خوب بخونه که قبلش اهل زیارت بشه. چرا؟ چون که تا عدول از غیر پیدا نکنید رغبت به سمت خدا براتون معنا نمیدهد. تا عدول از غیر پیدا نکنید رغبت معنا پیدا نمیدهد. تا انسان از غیر محبوب دل نکنه اوج به سمت محبوب بی‌معناست. دقت هم یادم چی شد؟ بالاخره دید چو بیرون دود فرشته در آید انشالله حل دیگه دل آینه صورت غیب است بله؟ ولی چند؟ شرط است که بر آینه زنگار نباشد. صورت غیب چیه؟ بگید ببینم. صورت غیب چیه؟ حالا شما مهدویت نیستید. صورت غیب چیه؟ امام دیگه. صورت به عربی میشه چی؟ بگید ببینم. وجه. غیب یعنی چی؟ الله. وجه الله چیه؟ امام دیگه مگه نخونی عین وجه الله الذی
الهی هیئت و جور اولیا. پس دل شما آینه امامه البته، ولی چند شرط هست که بر آینه زنگار نباشد. اگه غیر تو دل باشه وقت اون خورشید امام تو دل نخواهد تابید. اول بعد غیر زدا باید بشه شما، بعد غیر میگه شنیدین فلانی غیرت داره؟ غیرت داره یعنی چی؟ بگید دیگه فلانی غیوره یعنی چی؟ یعنی غیر سوز است. غیور یعنی چی؟ غیر رو از بین میبره. میگه غیر من نه. غیرت یعنی غیر سوز. جلده ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد. این غیر سوزی تا آدم غیر نسوزونه و پاک نکنه امام نمیفهمه، خدا نمیفهمه. پس زیارت کارش غیر سوزیه. زیارت کارش نیشه انسان از غیر خدا و غیر محبوب چیکار بکنه برگرده. انشالله دقت چه مزم شد. خب حالا به همین جد گفتم خدمتون دعاهای ما غالبا بلکه همش با زیارت مخلوطه. یعنی زیارت هم به اصطلاح در دعا چه شده؟ مثلا دعای کمی، اللهم انی اسألک به رحمتک التی وسعت کل شیء و به قوتک آقا به رحمتک التی وسعت کل شیء یعنی چی؟ بگی ببینم چی؟ نگفتم ترجمه چی بودم یعنی چی؟ ترجمه چی؟ گفتم برای اینکه به رحمت تو که بر همه چیز گسترده است. ها باری کلا رحمت الله پی امامه، السلام علیکه یا رحمت الله الواسعه به امام مگه نمیگی؟ و به وجه کلباقی بعد فناء کل شی، وجه الله، وجه الله چیه که میگی به وجه که تو قسم، تو قسم میدم؟ فدری زیارت میکنی تا به اون دعا برسی. دقیقه چه دردم چه شد؟ در دعاهای دیگه آقا خوب گوش به من بدیشی شنیده که میگن آقا دعا که میخواید بگید مثلا میخواید دعا برای تو خواهید بخونه به قول آقا چه دعای معصول هم مثلا نبوده، دعایی که مثلا تو مفاتیح هست هم مثلا نیست دیگه، این دعایی میخواید بکنیم گفتن قبل و بعد دعا چیکار بکن؟ خب حالا بعدش بعد میگم چرا. حالا اصلا دلیل برای شما یه دلیل گفتن رو گفتن که برای اینکه صلوات دعای مستجاب شما اگر دعا کردید مثلا صلوات قبل و بعد سجده چون صلوات مستجاب میشه این دعا میشه به احترام صلوات چی میشه قبول میشه. این یک جواب میشه. یه جواب دیگه هم داره، اینه که صلوات اول دعا زیارته و با اون زیارت ما ورود به دعا پیدا میکنیم. صلوات قبل از دعا زیارته و زیارت اول میکنید که بعد دعاتون چی بشه؟ مستجاب بشه. یعنی با صلوات دارید عدول از غیر پیدا میکنید تا بتونید رغبت به سمت خدا پیدا بکنید. صلوات آخرم همینجا براتون بگم دیگه چون بعد بگم یادم میاد براتون بگم. صلوات آخرم وداعه. وداع. حالا وداع یعنی چی؟ باریکلا درود بر شما. شما میرید محضر حضرت رضا علیه السلام، اونجا وقتی میخواد برگرد زیارت وداع میخونید. خب زیارت وداع چی میخونم یعنی چی؟ یعنی زیارت یک خداحافظی. میگم بی ادبیه تو محضر امام بری سرد پایین بندازی برگردی یا زشته دیگه آب دیشه میشه، باید خداحافظی بکنی، بالاخره احترام میخواد. یک معنای زیارت وداع هم بودن زیارت تودیع، ودیعه گذاری، امانت گذاریه. یعنی چی؟ یعنی اون نوری که تو اون زیارت کسب کردی محضر امام به عنوان امانت بدی. دقت کردی؟ خب حالا چرا محضر امام امانت بدی؟ چون امام امانت داره. امین الله فی ارضه، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. چون امام امانت داره خداست، محضر امام امانت میدید اون به اصطلاح زیارتی که کردی. میشه معانی بدا، بله، یعنی ودیعه، یعنی امانته. در دعایی که شما انجام میدید یعنی صلوات قبل و بعدش همراه بکنید، بعدش برای اینکه امانت بدید اون دعایی که خوندید محضر امام، اون نوری که توی ارتباط با خدا کسب کردید این رو از بین نبرید. همونطوری که آخر نماز گفتن سلام بدید، چندید که شما آخر نماز سلام میدید، بله السلام علیک ایها النبی، چرا آخر نماز سلام میدید؟ یک معنای سلام، سلام تودیعه، یعنی سلام امانت دهی، سلام وداع، یعنی سلامی که شما اون نوری که تو نماز به دست آوردید محضر نبی اکرم، یک السلام علینا بر همه بر ما و علی عباد الله الصالحین. اینجا میگیم ذکر خاص بعد از عامه، عباد صالح هم اهل بیتن. دقت کردی؟ میگه سلام بر همه نمازگزاران بالاخص عباد صالح و اهل بیت. اینجا تأکید داره تو این قسمت، یعنی میگیم محضر اهل بیت امانت و تو سلام آخر محضر همه ملائکه. چکار میکنی؟ همه ملائکه و همه انبیا و اولیا نماز چکار میکنی؟ امانت. این هم حل شد انشاءالله. خب عرضم خدمتون که غالبا هم دوستان بزرگ بلد بشید دعا با اللهم شروع میشه، زیارت ها با سلام شروع میشه، السلام علیکم یا آبا. دقت فهمیدی؟ یعنی مثلا میگه که سلام علی آل یاسین، السلام علیکم یا دایی، یعنی که زیارت آل یاسین. یا میگه اللهم اینی اسألوکه، میشه چی؟ مثلا دعای این همانا تو زندون باشه اجمالا. ولی دادم میگم هر دعایی همراه با زیارته، حتی خود صلوات هم زیارت خالص نیست، زیارت همراه با دعا. اللهم صل علی، ببینید دارید به اللهم میگید ولی دعا نیست، فقط این زیارت محفوف به زیارت. اما نکته بعد، نکته بعد این که
نه سخت شد، ما تو معنا، تو مفهوم دعا، تو معنا، تو واژه شناسی هستیم. اونجا تو قسمت اول بحث ویژگی های دعا بر زیارت ارضی هم خدمتتون تمام شد. بحث دوم گفتم مفهوم دعا و مفهوم زیارت. یه چیز بخوام برای نوشتم براتون بگم و نگم؟
خب بگم که من میدم میشه گفت، فقط مثلا این که
از اون وقتم که بعد کم بیاره کم بیار میکرد. ولی حالا
ها نمیده چه میشم بس بیشم خودی تیتو فکر کنم چه کنم حالا.
بله؟
ما هایی ها یعنی گفتم بفته بودم بله اصلا یه حرفی بود بگفت تر بخواهی مقدر ببینید بسش بانان ما یک دعا داریم، یک مسئلت داریم، یه با هم فرق بکنیم، یک سوال. دعا و سوال با هم متفاوت. دعا یه فقط چند دقیقه با من خیلی بود من از این گفت که چی میدن زبان سوق میدهد سر سرد بر بودی چیز میگن دعا. حالا من به ذهنم مخواست این بلای به سر خودم بیام الان با یه کلمه وارد بشم بعد خیلی معطل بشم، ولی حالا امید به خدا رو سریع من سعی میکنم که چند دقیقه تمامش بکنم. دقت ویژه بفرمایید. آقا ببینید فرق دعا و سوال چیه؟ یه وقت هست بگید اللهم، این میشه چی؟ تمام شد. یه وقت هست بگید یا الله، این میشه چی؟ دعا. چه مسافه که ما که جایش نمیشن جلو هم جمع نمیشن شما بگید آقا میشه. یه وقت هست بگید که یا کریم یا جلیل، هر چه بگید این میشه دعا. یه وقت هست بگید که اغفر لی، میشه چی؟ مسئلت. یه وقت هست که میگه چه مثلا ده اعتنی الحملی و امور از این قبیل. آتنا میشه دعا، آتنا فی دنیا و حسنا فی الوقت، نمیشه دعا، نمیشه دعا، میشه چی؟ مسئله دعا. قرآن میگه واسأل الله من فضله، از فضل من چیکار بکنید؟ بخواهید. البته نگفته حتما وقتی خواستید حتما بهتون میدم ها، یه شما بخواهی سوال خواستنه. بله سوال خواستن دیگه، میخواه از خدا میخواه دیگه، قطعا میدی. مثلا سائل به قولش مانید سوال که من این پول خواست. آقا خوب دقت بکنی، خدا نگفته سوال کردی حتما بهت میدم، گفته ولی میگه اگه دعا کردی حتما مستجاب میکنم. و ما خیلی وقت اشتباه میکنیم، میگیم آقا خدا گفته ادعونی استجب لکم، و پس چرا من دعا کم مستجاب نشد؟ نه، تو مسئلت داشتی، نگو دعا کم مستجاب نشد. دعا کردی تمامه. یا الله گفتی لبیک پشتش هست، گفت آن یا رب تو لبیک ماست، آن دعا و سوز و دردت پیک ماست، درد و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. قبل از اینکه تو یا رب بگیم و لبیک بگیم گفتیم از روی که نیست چی؟ اللهم اینی اسألوک، از اسألوک بلند میشه سوال. بله اللهم، هم که میگه اللهم جواب داده تمام شد دیگه، به معنی این بوده اللهم جواب آمد تمام شد. ولی بله در مورد سوال، آه خدای من سوال دارم، خدای من حقیقت 100 میلیون پول میخوام، این سوال منه. خدای من زیارت کربلا میخوام، سوال منه. اینجا نه اولش اللهم باشه اشکال نده، آه که مستجاب بشه، آه این آه بفهمیدم، من خوشش شو گفت، من آمدم بیان بعد میگن که آره بهشون حسه مثلا چیز ده. نه خواهی بودی با علاز ظاهر بعید نم که خدا اینجوری بشه کل سرش بود، بعید میدونم، ولی نمیدونم یه شاید اصلا شاید اسپانیا بتونه، نمیدونم، ولی آره خدمت رو بکنم که دقت بفهمید. ببینید اصلا خواهیم آقا جان هر جایی که اسم خدا به کار برده میشه خدا مورد خطاب قرار میگیره. نه نه ببینید یه وقت بگید خدایا فدات بشم، این میشه دعا، قربونت برم میشه دعا، خدایا خیلی عزیزی دعا، خدایا الحمدلله این میشه دعا، این همه میشه دعا. دارید خدا به خود خدا دارید حرف میزنید. یه وقت بگید خدایا من از تو چه میخواهم؟ مثلا پول میخواهم. دقیق فهمیدید؟ شما ازدواج کردید؟ بله؟ همسر دوم میخواهم مثلا برای شما نمیدونم هر چی که مثلا بخواهم بله، حالا هر چی من نمیدونم که بخواهم تو دلتون چیه؟ بخواهم میخواهم چیه بیام که شما میام موقع زیاد؟ آه بله، حالا فهمیدید که من چشم بسیدت دارم آقا؟ یا حالا فهمیدید من چشم؟ نه بابا، تو نورو گفتم نه بابا؟ اه؟ من اینجا غریب هم ناشیم سرم کنه نگذاشت دقیقا پس فهمده آقا دقیقا فهمودی؟ ولی مثلا شما میگم من خونه میخوام، خدای من کربلا میخوام، امور معنوی، امور مادی، هر چی میخوای، اینا میشه مسئله. چیزی خواستید، یعنی چیز غیر خدا خواستید، هر چی از خدا غیر، چیز غیر خدا خواستید میشه چی؟ میشه سوال. یه وقت از خدا خود خدا بخواد میشه چی؟ دعا. یا الله یعنی خودتو میخوام. هرچی دردم چی شد؟ یه وقت ارتباط با خود خداست میشه دعا. یه وقت نه از خدا چیز دیگری میخواهید. اینا یک مفهوم دعا، یک مفهوم کلیش دعا. در هر حالی که دارید با خود خدا اونس پیدا میکنید، با خود خدا دارید حرف میزنید، با خود خدا دارید ارتباط قلبی برقرار میکنید. یه وقت به خدا میگوید نه خدای ببین من اومدم خدمت تو، برای چی اومدم؟ برای اینکه گیرم، الان من بالاخره چیکم داره برگشت میخوره، الان زندگیم به هم داره میریزه، الان نمیدونم فلان شده بهمان شده، الان تو امور معنوی چی کردم؟ احساس میکنم که خدای من دستم خیلی خالیه. اینا میشه مسئله. خب باشه اللهمش میشه الله خدا، نه بحث استجابت نیست، اون اصلا خود اللهم این استجابته، نه اینکه اللهم گفتی حال استجابت میکنم که گفت آن یا رب تو لبیک ماست، خود یا رب لبیکه، نه اینکه حالی که یا رب گفتی من بعد لبیک میگم که زیر هر یا رب تو لبیک ماست، این یا رب با لبیک با لبیک با هم پیچیده است، محبوبه به همه. ارتباط قلبی ها من بخوام با شما ارتباط برقرار بکنم با شما نه، باید بهم یه پیام به شما بدم، یه توجه به شما مثلا به من توجه بکنید که این، ولی برای خدا اینطور که نیست که، برای خودش مدید به اصلتون دارید برمیگردی، مثل کودک و مادر به هم که نگاه کردن این اصلا ارتباطه هست با هم، یعنی ارتباطه جدا که نیست که، به اون ارتباطی که بودید دارید برمیگردید شما، اون فطرت الله التی فطر الناس علیها، شما اون فطرت سرشته شدید یکی، ولی تو به هم جمعه ادعونی اصلا دعا کردی استجابت بشه شد، ولی تو مسئلت همچی چیزی نیست. پس چه نقاط که آقا میگم ما مستجاب نشد و چرا آیه اینجور گفته، یکی از جوابش اینه، اگه جواب بدم داره ها این یکی از جواباشه. جواب چند تا جواب دیگه هم داره. اینه که آقا جان بله، اگر از خدا چیزی خواستید و مستجاب نشد، چون شما به عهد خدا وفا نکردید. خدا میگه میخواد من نگران چیه؟ من حتما نمیتونم جواب بدم، فقط این چون میگم وقت تمامه. میخواد نه چون بعدم بعد میخواد یه چند جا من در خدمت هستم که سوال دارم، چند جا رسالت بفهمم که در خدمت میشم.